به طور کلی، دستگاه فلسفی نیچه حول سه محور اصلی میچرخه. محور اول، دیدگاه او نسبت به خدا و مذهبه. محور دوم، دیدگاه او نسبت به طبیعت انسانه. و محور سوم، مفهوم دوگانه خیر و شر و معنای زندگیه که گفتمان امروز من بیشتر به این بخش مربوط میشه. خب، اول فکر کنیم به اینکه چرا نیچه اسم شخصیت اصلی کتابش رو زرتشت گذاشته. و اینکه ارتباط او با زرتشتی که ما ایرانیان میشناسیم چیه؟ ببینید، با توجه به اینکه زرتشت حداقل 1000 سال قبل از میلاد مسیح میزیسته، قطعیت تاریخی نسبت به اون چه که از او نقل قول شده وجود نداره. با این حال، برخی از مورخین زرتشت رو بنیانگذار مفهوم دوگانه خیر و شر میدونند. قبول دارید که در طبیعت چیزی به نام خوب و بد یا خیر و شر وجود نداره و این مفاهیم ساخته و پرداخته ذهن انسان هستند. پس در این صورت حتما یک نفر بوده که برای اولین بار از مفهوم خیر و شر سخن گفته. بعضی مورخین بر این باورند که این شخص زرتشت بوده. در جهان بینی زرتشت، خدایان متعدد مثل خدای جنگ، خدای دریاها، خدای خرد، خدای روشنایی و غیر و غیره وجود نداشتند. زرتشت همه اینها رو در اهورامزدا و اهریمن خلاصه کرد. اهورامزدا خیر مطلق و اهریمن شر مطلق بود. همه پدیده‌ها حاصل نبرد بین اهورامزدا و اهریمن، یعنی نبرد بین خیر و شر یا خوبی و بدی بودند. حالا تصور کنید که زرتشت بعد از این همه سال نمرده باشه و همه این سالها در غاری تنها در کوهستان زندگی کرده باشه. این زرتشت خیالی در تنهایی خودش به معنای زندگی فکر کرده و به حقایق تازه‌ای دست یافته و حالا رسالت خودش می‌دونه که از کوه پایین بیاد و این حقایق رو با مردم شهر در میون بگذاره. در ضمن اینجا ضرورتی در کاره، چون سنت‌ها و ادیانی که بعد از زرتشت به وجود اومدند مفهوم دوگانه خیر و شر رو از آن خود کردند و بدین وسیله روح انسان‌ها رو به زنجیر کشیدند. زرتشت گفت که خیر و شر وجود داره، اما نگفت چی خوبه چی بده. گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک شعار او بود، اما قضاوت نیکی و خوبی رو به عهده عقل انسان‌ها گذاشته بود. نه اینکه پس از او دسته ای از افراد بیان و به بهانه خیر و شر استانداردهای اخلاقی خودشون رو به مردم تحمیل کنند. برداشت من از کتاب چنین گفت زرتشت اینه که او امروز باید دوباره به سوی مردم بازگرده و ذهن اونها رو از این زنجیرها آزاد کنه. خب وقتی زرتشت از کوه پایین میاد، میبینه مردم شهر در خیابان جمع شدند. از فرصت استفاده میکنه تا براشون سخنرانی کنه. از مفهوم پر اهمیت ابر انسان صحبت میکنه. از اینکه انسان باید خودش رو از ایدئولوژی ها و سنت ها خلاص کنه. از ایدئولوژی ها و سنت هایی که خیر و شر رو بر اساس استانداردهای خودشون تعریف کردند. انسان باید خودش رو از بردگی آزاد کنه و به ابر انسان تبدیل بشه. وقتی حرفاش تموم میشه، مردم سکوتشون رو میشکنند و با صدای بلند به او میخندند. در واقع اصلا از حرفای او سر در نیاورده بودند و فکر میکردن داره پرت و پلا میگه. مردم فکر کردن که این یک نمایش خیابونیه و زرتشت داره یک استنداپ کمدی براشون اجرا میکنه. یادتون نره که همه اینها یک داستان تخیلیه که در اون نیچه حرفهای خودش رو از زبان زرتشت بیان کرده. پس اگر مردم حرفهای زرتشت رو نمیفهمند و به او میخندند، به خاطر اینه که نویسنده کتاب یعنی نیچه اینطور تصمیم گرفته و بدین سان عکس العمل مردم رو پیش بینی کرده. در واقع از اونجایی که متفکران بزرگ همیشه آوانگاردیست بودند و ایده هاشون از زمان خودشون خیلی جلوتر بوده، معمولا مردم زمانشون حرفهای اونها رو درک نمی کردند. اما زرتشت یا بهتر بگم نیچه دست بردار نیست و تفکرش رو با استفاده از استعاره قدم به قدم تشریح می کنه. میگه انسان برای پیشرفت، تکامل و تبدیل شدن به ابر انسان باید از 3 مرحله عبور کنه. در مرحله اول شخصیت انسان به شخصیت شتر شبیهه. در مرحله دوم به شخصیت شیر تبدیل میشه. در مرحله سوم شخصیت او به کودک شبیهه. حالا ببینیم در مرحله اول و چه تشابه انسان با شتر چیه. از دیدگاه نیچه زندگی شتر در این خلاصه میشه که دیگران بارهای سنگین پشت او میذارند. او باید مسیرهای مشخص و از قبل تعیین شده رو طی کنه و بارهای سنگین رو به دوش بکشه. از نظر نیچه زندگی اکثر مردم به زندگی شتر بی‌شباهت نیست. بارهای سنگینی که ما با خودمون حمل می‌کنیم، سنت‌ها و هنجارهایی هستند که روح انسان رو به زنجیر کشیدند. بایدها و نبایدهایی که رعایت می‌کنیم بدون اینکه علتشون رو بدونیم. معانی و هدفهایی که دیگران برای زندگی ما تعیین کردند. حرفهایی که توتیوار تکرار میکنیم و کارهایی که مثل ربات انجام میدیم چون دیگران گفتند که این کارها و این حرفها خوب هستند. موقعیتها و لذتهایی که خودمون رو از تجربهشون محروم میکنیم چون دیگران گفتند که اونها بد هستند. سنتهایی که دوگانه خیر و شر رو طبق استانداردهای خودشون به انسان تحمیل کردند و این گونه او رو به بردگی کشیدند. در این مرحله همه انسانها برده هستند. تنها تفاوت بین اونها اینه که بعضی خودشون نمیدونند که برده هستند و دارن مثل شتر زندگی میکنند، ولی بعضی میفهمند و آگاهند که برده هستند و حس میکنند که انگار یک اژدها روح و اراده اونها رو به زنجیر کشیده. حالا معدود انسانهایی که میفهمند برده هستند، تحمل این شرایط براشون دشوار و دشوارتر میشه و شخصیتشون به تدریج از شتر به شیر تبدیل میشه. شیر برخلاف شتر رام و مطیع نیست. شیر خشمگین زنجیرها رو پاره میکنه و به اژدها حمله ور میشه. در این مرحله انسان همه چیز رو زیر سوال میبره. به همه سنتها، ادیان، ایدئولوژیها، هنجارهای اجتماعی، خوب و بدها، بایدها و نبایدها، گفتههای معلمها و پدر و مادرها و همه آموزههای اجتماعی شک میکنه. انسان در مرحله دوم تکاملش سیستمهای دوگانه خیر و شر رو اساساً زیر سوال میبره. شاید بسیاری از رفتارهایی که در مرحله اول انجام میداد رو در مرحله دوم هم انجام بده، ولی با این تفاوت اساسی که الان خودش از درون به این آگاهی و نتیجه رسیده که این رفتارها درست هستند، نه اینکه تحت تأثیر دیگران عمل کنه. در هر صورت اون چه مهمه اینه که در این مرحله انسان مثل شیر خشمگینانه برای اولین بار در زندگیش هنجار شکنی میکنه. از این به بعد اینکه دیگران راجع به گفتار و رفتار او چه برداشتی دارند هیچ اهمیتی براش نداره. میگه بذار هر جور میخوان من رو قضاوت کنن، بذار بگن من بی ادب و بی فرهنگم، ککشم نمیگزه چون دیگه براش مهم نیست دیگران درباره چی فکر میکنند. یادتون نره شیر یک حیوان خشمگینه که در این مرحله از اعتراض کردن و مخالفت کردن نمیترسه، چون فهمیده که اگر این کار رو نکنه میتونه براش خیلی گرون تموم بشه. شیر میدونه که اگر خشمگین نباشه و طغیان نکنه سنت‌های جامعه زندگیش رو تباه می‌کنند. فکر نکنید که سنت‌ها و تحمیل عقاید فقط در جامعه ما وجود دارند. مردم جوامع غربی هم کم و بیش و البته به طور غیر مستقیم‌تری درگیر این حالت ضعف شخصیتی هستند. یه جوان آمریکایی که دیپلمش رو گرفته بود میگفت خیلی دوست دارم قبل از اینکه وارد دانشگاه بشم با یه کوله پشتی سر تا سر اروپا رو مسافرت کنم. ولی مشاور تحصیلی و پدر و مادرم معتقدند که این کار عقلانی نیست چون حداقل یک سال از زندگیم عقب می‌افتم. بهتره زودتر وارد دانشگاه بشم، درسمو تموم کنم، یه شغل پردرآمد پیدا کنم، ازدواج کنم و بچه دار بشم. یک سال سفر در اروپا در اون سن و سال میتونست جهان بینی اون فرد و سرنوشتش رو زیر و زبر کنه. ولی تحت تأثیر افکار دیگران و اون چه که به عنوان خوب و بد و به عنوان معنای زندگی برای او تعریف کرده بودند، خودش رو از این تجربه فوق‌العاده محروم کرد. کی گفته که هدف همه انسان‌ها باید رفتن به دانشگاه، ازدواج کردن و بچه دار شدن باشه؟ اینها همش خوبه، به شرطی که خود فرد این راه رو برای خودش انتخاب کرده باشه، به شرطی که دیگران این ایده رو به او تلقین نکرده باشند که این تنها راه موجه زندگی کردنه. اون کسی که در مرحله اول زندگیش هر یک شنبه کلیسا میرفته و به خاطر گناهانش توبه میکرده، در مرحله دوم که شخصیتش مثل شیر یاغی و خشمگین شده میگه من برای چی باید توبه کنم؟ برای کدوم گناه؟ کی گفته کلیسای شما صلاحیت این رو داره که تشخیص بده کدوم کار من شره و کدوم کار من خیره؟ کی به شما این صلاحیت رو داده که معنای زندگی من رو به جای خودم تعریف کنی؟ چرا من باید به دستگاه دوگانه خیر و شری که طبق استانداردهای شما طراحی شده پایبند باشم؟ به خاطر بهشت و جهنم؟ کدوم بهشت؟ کدوم جهنم؟ در مرحله دوم تکامل نیچه، انسان در ذهنش همه این معانی رو بی‌اعتبار می‌کنه. در این مرحله شیر اژدها رو از پا در میاره. انسانی که به شیر تبدیل شده همه بارهای سنگینی که قبلا بر دوش او گذاشته بودن رو زمین میگذاره و حالا میتونه سبکبار و چالاک حرکت کنه و جلو بره. از اینجا به بعد زندگی معنی از پیش تعریف شده‌ای براش نداره و اینجاست که نهیلیسم رو تجربه میکنه. اما نگران نباشید چون نهیلیسم در فلسفه نیچه مقصد نهایی نیست، بلکه انسان از نهیلیسم عبور میکنه که به مرحله سوم برسه. یعنی مرحله‌ای که شخصیتش به شخصیت کودک شبیه میشه. چرا کودک؟ چون این مرحله برای انسان مثل یک تولد دوباره است. به جای اینکه یک نقشه از پیش تعیین شده در اختیارش باشه، یک تابلوی سفید روبروشه و باید نقشه راهش رو خودش بکشه. باید معنای زندگیش رو خودش تعریف کنه. باید برای خودش هدف تعیین کنه و برای رسیدن به اهدافش تلاش کنه. هر چقدر اهدافش بزرگتر باشند، تلاشش بیشتر خواهد بود. کودکان رو دیدید وقتی بازی میکنن چه شور و هیجانی در چهرهشونه؟ وقتی بازی میکنن با تمام وجود بازی میکنن و وقتی بازی تموم میشه بازی دیگری رو شروع میکنند. انسان در مرحله سوم تکاملش همینطوره. برای خودش هدف تعیین میکنه. وقتی هدف اولش محقق شد با اعتماد به نفس بیشتر هدف بعدی رو تعریف میکنه. دائما جلو میره، پیشرفت میکنه و این گونه است که میتونه با اراده و انگیزه تبدیل به ابر انسان بشه. همه قابلیت ها و استعدادهاش رو به فعل در بیاره و تبدیل به بهترین خودش بشه. توجه داشته باشید مرحله سوم یعنی مرحله کودک مقصد نهایی تکامل انسان نیست، بلکه تازه ابتدای راهه. انگار انسان دوباره متولد شده باشه. ابر انسان شدن یک ایدئاله، یک آرمانه که انسان تا وقتی زنده است و توان داره باید به سمتش حرکت کنه و بهش نزدیکتر و نزدیکتر بشه. حتی اگر هیچ وقت بهش نرسه. ما نسبت به پرایمیت ها که آبا و اجداد ما بودند و شبیه شامپانزه ها بودند تکامل پیدا کردیم و به ایدئال ابر انسان نزدیکتر شدیم. امروز وقتی به شامپانزه ها نگاه میکنیم اونها برای ما موجوداتی بامزه و خنددار هستن که حتی در خواب هم نمیبینن بتونن کارهایی رو انجام بدن که ما انجام میدیم. نیچه میگه اگر انسان اراده قدرت رو داشته باشه و به سمت ابر انسان شدن پیش بره، انسان چند هزار سال آینده همین تناسب رو نسبت به انسان امروز خواهد داشت. در ضمن از نظر نیچه انسان میتونه عمیق‌ترین نوع خوشبختی رو با این روش از زندگی تجربه کنه. میدونم که خیلی ها گفتند خوشبختی یک امر درونیه و هر کسی در هر شرایطی میتونه خوشبخت باشه. خیلی از انسان‌ها تا آخر عمرشون مثل شتر زندگی میکنن ولی از زندگیشون راضی‌اند و میگن که در درونشون احساس خوشبختی میکنند. ولی از دیدگاه نیچه بین دو نفر که احساس خوشبختی میکنند یکی از دیگری خوشبخت‌تره. خوشبختی اون کسی که با زحمت و تلاش قله‌های مرتفع رو فتح کرده، حالا اون بالا با افتخار ایستاده و داره زیباترین مناظر رو تماشا میکنه، با خوشبختی اون آدمی که روی کاناپه خونش لم داده و داره سریال میبینه از یک جنس نیست. توجه داشته باشید که فلسفه نیچه صرفاً یک فلسفه نظری نیست، بلکه فلسفه‌ای که وقتی درکش میکنیم میتونه زندگی، هستی و جهان‌بینیمون رو متحول کنه. فلسفه نیچه شخصیت انسان رو از شخصیت شتر به شیر تبدیل میکنه. او رو به نهیلیسم میرسونه. بهش کمک میکنه که از نهیلیسم عبور کنه و به مرحله سوم، به مرحله کودک برسه. یعنی تولد دوباره. اونجاست که خودش برای زندگیش معنا تعریف میکنه. برای خودش هدف تعیین میکنه و برای ادامه راهش نقشه میکشه. حالا بعضی ها میگن چه هدفی؟ من تمایلی به هیچ هدف خاصی ندارم. این به این دلیله که هنوز جلوی تابلوی سفید نهیلیسم قرار نگرفتند. چون وقتی به این مرحله برسند، کافیه که به درون خودشون رجوع کنند و در اون لحظه ناخودآگاه بدیهی میشه که چه اهدافی در زندگی براشون مهمه. نهیلیسم در فلسفه نیچه یک گذرگاه ضروریه که انسان باید ازش عبور کنه، ولی به هیچ وجه مقصد نهایی نیست. فلسفه نیچه نه تنها زندگی رو نفی نمیکنه، بلکه باعث میشه که انسان زندگی رو در آغوش بکشه، از تک تک لحظه هاش بهره ببره. با انگیزه از سختی ها و موانع عبور کنه تا روزی به ابر انسان تبدیل بشه. گرچه به نظر من اون کسی که با این ذهنیت و طبق فلسفه نیچه زندگی میکنه به طور ناخودآگاه دیگه انسان نیست، بلکه از همین الان ابر انسان محسوب میشه. ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. خرد یار و نگهدارتون.